Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Siyyema vaqiyatillahi fil arzin celallahu teala ferecuhu şerif. Ve lanetullahi ala adaihim ecmain. خب بحث ما رسید به دیدگاه تفصیل، یعنی دیدگاه ابوالحسین بصری. خب عباراتی از به اصطلاح عباراتی نقل کردیم در بیان دیدگاه ایشون و همچنین طرفداران ایشون رو در واقع از بین معتزله گفتیم که عرض بخیر، حالا اسم اون بله شخص یادم نمیاد، عرض بگردم، بله گفتیم که بله شما کمکم بکنید، گاهی اسم نزدیکترین افرادم یادم میره، ملاحمی خوارزم. بله عرض به خدمت شما که این اسم ملاحمی خوارزم به ذهنم میمید. خب گفتیم که ملاحمی خوارزمی از ایشون نقل کردیم دیدگاه به اصطلاح ابوالحسین رو، و حالا چون دوباره من امروز میخوام این دیدگاه رو تقریر بکنم دیگه خلاصشو نمیگم. اجمالا ایشون به اصطلاح قائل بود به این که اگر به اصطلاح این بحث اصلح منجر بشه به واجبات لایتناها، اصلح واجب نیست و الا واجبه. اینو عبارتی از ملاحمی خوارزمی که از پیروان ایشون محسوب میشه رو خوندیم. البته خود ایشون گفت که نزاع لفظیه، ولی توضیح دادیم که ایشون در واقع با این کار میخواد بگه که موافق و مخالف هر دو دیدگاه ابوالحسین رو قبول دارن، که البته این حرف حرف درستی نیست و ما معتقدیم که سه تا واقعا اینجا دیدگاه وجود داره: دیدگاه موافق، دیدگاه مخالف و دیدگاه تفصیل. به خصوص دیدگاه معتزله بصری رو ایشون تحریف کرد و اون چیزی رو گفت که نسبت داد به اونها که واقعیت نداشت. حالا دیروز جلسه قبل این رو مفصل توضیح دادیم، دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم، از این بحث گذشتیم. بعد اومدیم در امامیه دو متکلم رو گفتیم که در مدرسه هله از ایشون حمایت کردن. یکی خواجه نصیر طوسی است که عبارتش رو خوندیم و بحث کردیم، شرح علامه رو هم بر عبارت خواجه نصیر بیان کردیم، و یکی هم محقق هلی. رسیدیم به علامه هلی. ظاهرا این سه نفر به سه طرفدار دیدگاه تفصیل هستند در مدرسه هله، به اصطلاح خواجه نصیر طوسی، محقق هلی و علامه هلی. منتها علامه هلی اونقدر شفاف نیست دیدگاهش. علامه هلی در کشف المراد، رسیدیم به علامه هلی دیگه جلسه پیش، علامه هلی در کشف المراد دیدگاه معتزله بغداد رو بیان میکنه، معتزله بصری رو بیان میکنه، دیدگاه ابوالحسین رو هم بیان میکنه، ادله هر سه رو هم بیان میکنه، اما هیچ حمایتی، هیچ ترجیحی یا یکی رو رد بکنه به اصطلاح دیده نمیشه. یعنی از این کتاب، یعنی کشف المراد، نمیشه به اصطلاح استنباط کرد که علامه هلی نظرش چیه. در کتاب انوار الملکوت هم فقط عبارات نوبختی رو که طرفدار جزء موافقین هست اون رو توضیح میده، باز موضع‌گیری صریحی نمی کنه. اما در کتاب مناهج الیقین تعابیری داره که میشه برداشت کرد که ایشون طرفدار اصلح، البته به تقریر ابوالحسین، یعنی قائل به دیدگاه تفصیل هست. که حالا عبارت ایشون خیلی مفصله، که اینجا در واقع ایشون دیدگاه های موافقین، مخالفین و خود دیدگاه ابوالحسین رو میاره، ادله اونا رو میاره، تا یه جایی از بحث اظهار نظر نمیکنه. که حالا اول میخواستم این عبارت رو بخونم اما چون دیدم مفصله شاید یک تیکش رو بخونیم. اظهار نظری نمیکنه، از یه جایی به بعد در واقع رد میکنه، حرفای مخالفان رو رد میکنه و در واقع از قاعده اصلح حمایت میکنه و البته با همون تقریر ابوالحسین. حالا من این تعبیر رو اینجا بخونم، گرچه بعدن الان دقایقی بعد این رو مورد بررسی قرار میدیم، بیشتر بحث میکنیم. اما بعد از این که حالا ادله رو میگه، دیدگاه ها رو میگه، یه جایی از بحث میرسه به اینجا میگه و اندی ان الالزام غیر وارده لان الفعل انما یجب علی الله تعالی من حیث الحکمه اذا کان ممکنا اما اذا کان ممتنعا فلا. همو اشکال در واقع مخالفان رو بیان میکنه که واجبات لایتناهاست. بعد میگه که نه، این نمیتونه به طور کلی اصلح رو رد بکنه، این اشکال اشکال واردی نیست، بلکه ما باید اینجوری بگیم، اونجایی که به اصطلاح ممتنعه اونجا خب واجب نیست و در این فرضی که شما دارید میکنید واجبات لایتناها اینجا ممتنعه، بنابراین اینجا واجب نیست. اما این که نه، این که همه جا واجب نیست. خب این در واقع تعبیر نشون میده که به اصطلاح ایشون قول به تفصیل رو قبول کرده. این همون حرف عرض به خدمت شما که ابوالحسین بصری هست. خب حالا من این عبارت رو بعدا در ادامه در بحث دلیل، چون این یک دلیلی هم در ضمن این عبارت هست، بیشتر توضیح میدیم. بعد از اینکه این عبارت رو میگه دیگه، بعد به اشکالات یا استدلالات بصریون رو یکی یکی جواب میده، یعنی یه جوری عبارت اصلا عوض میشه، لحن عبارت عوض میشه، تا این تعبیر و اندی صرفا نقل قول میکنه، اشکال جواب نمیکنه، اما این تعبیر رو که میگه بعد از این دیگه اشکالات مخالفان رو یکی یکی جواب میده. خب این از اینجا معلوم میشه که ایشون مخالف قاعده نیست اولا، ثانیاً هم موافق قاعده به صورت مطلق نیست، چون میگه که اگر که این لایتناها پیش بیاد ممتنعه و اینجا دیگه واجب نیست. این همون دیدگاه ابوالحسینه. بنابراین ما میتونیم علامه حلی رو هم عرض به خدمت شما که به اصطلاح جزء طرفداران به اصطلاح تفصیل، قول به تفصیل محسوب بکنیم. پس در واقع خود ابوالحسین، ملاحمی خوارزمی، اینا از معتزله، از امامیه هم خواجه نصیر و محقق حلی و علامه حلی. البته مرحوم محقق اردبیلی هم در حاشیه‌ای که داره در بر تجرید، اونجا در ذیل عبارت و اصله و قد یجب علی الله، اونجا میگه که به اصطلاح پس معلوم میشه که هر جا که ما خیال بکنیم اصلحه، اونجا اصلح نیست، گاهی در واقع اون اصلحه که مانعی نباشه. عبارت اینه: لیس المراد ایجاب و کل ما نتخیل و نعلم نحن انه اصله للعبید. اینجوری نیست که هر جا که ما خیال بکنیم که به اصطلاح این اصلحه به اصطلاح این واجب باشه و یجب علی الله فعلو و بر خدا واجب باشه که اون فعل را انجام بده، فان مفاسده کثیرتون، در حالی که خیلی جاها موانعی مفاسدی وجود دارد، کما ذکره شارح، بل انه یجب فعل جمله، بلکه فعل جمله واجبه نه بل جمله. ببینید این تعبیر تعبیر مهمیه. خب اولا که ایشون این توضیح رو در دفاع از خواجه نصیر و دفاع از قول تفصیل بیان میکنه، ثانیاً تعبیر بل انه یجب فعل جمله، این فعل جمله هم نه بل جمله، این نشون میده که در واقع ایشون هم طرفدار همین قول به تفصیله، یعنی وجوب اصله فل جمله نه بل جمله. و فی بعدش هم میگه فی مواضع انتفع المفسده فیها و جاهایی که مفسده مانعی نباشه. ولهذا قال المصنف رحمه الله والاصله قد یجب اتا به قد الدال علی التقلیل. خب ایشون هم قد رو دال بر تقلیل گرفته نه دال بر تحقیق که همون قول موافقان باشه، یعنی اصله به تحقیق که واجب است که این میشه همون قول موافقی، نه اصله قد یجب گاهی واجب میشه. حتی این نشون میده تقلیل که موارد اصله خیلی کمه، یعنی شاید در اکثر موارد در واقع این بحث محالیت و یا حالا مفاسد به معانی مختلف از جمله بحث محال بودن پیش میاد و لذا اصلا واجب نیست. پس اصلا فعل جمله واجبه به تعبیر ایشون، بل انه یجب و فعل جمله به تعبیر خواجه قد یجب گاهی واجب میشه. خب پس ایشون رو هم ما میتونیم جز طرفداران تفصیل محاسبه بکنیم و در امامیه بگیم چهار نفر. دیگرانی هم حتما هستن، حالا ما استقرائمون کامل نیست ولی حالا بر اساس این استقرائی که شده به این دیدگاه ها رسیدیم. خب این تتمه بحث جلسه قبل بود که اجمالا گفتیم که این دیدگاه در بین معتزله متأخر توسط ابوالحسین و پیروانش مطرح شده، در امامیه هم در مدرسه حله که در واقع بعد از ابوالحسین هستند مطرح شده و حداقل سه نفر این دیدگاه را قبول دارند و حالا محقق حلی که بعدتره، ببخشید محقق اردبیلی که اون دیگه به مدرسه حله تعلق نداره. خب حالا برسیم به اصل بحث، ببینیم که این نظریه چه دلیلی داره و اساساً آیا این نظریه درسته یا درست نیست. اما قبل از این که ما بحث بکنیم این نظریه درسته یا درست نیست، باید ببینیم اصلا این یک نظریه هست یا نیست، چون که من نگاه میکردم امروز به این حرفای معاصرین به خصوص شارحان تجرید، دیدم اکثراً اصلاً توجه یعنی نتونستن نظریه تفصیل رو یه معنای محصلی براش بیان بکنن، لذا تعابیر خیلی بدی به کار بردن راجع به این نظریه که اصلا این مفهوم نیست و معنا نداره و برمیگرده به همون نظریه موافقان و یا خیلی تعابیر بعضا تندی غیر موجه یا شنیع این حرفا، نمیدونم تعابیری از این قبیل. لذا ما این نظریه رو توضیح بدیم، دلیل اینها ببینیم چیه و بعد واقعا ببینیم این نظریه آیا واقعا یک نظریه است اصلا یا به همون نظریه موافقان برمیگرده یا به نظریه مخالفان برمیگرده یا واقعا یه نظریه سومیه. خب اینجا یه مقداری باید دقت کرد، چون دیدم که حالا شاید من اشتباه میکنم ولی دیدم معاصرین همه اشتباه کردن، یعنی من 4-5 تا که شرح بر تجرید که همین معاصرین نوشتن نگاه کردم، دیدم به نظرم میرسه که هیچ کدوم اصلا متوجه نظریه ابوالحسین نشدم. حالا قطع نظر از این که این نظریه درسته یا درست نیست که البته ما هم درست نمیدونیم، اما به نظر میرسه که این واقعا یک نظریه است در عرض دو نظریه قبلی، یعنی موافقان و مخالفان. خب چرا واقعا ابوالحسین این نظریه رو مطرح کرد؟ دلیلش چی بود؟ خب به نظر میرسه ایشون در اصل اون ادله موافقان رو قبول کرده، به خصوص اون دلیل به اصطلاح این که مقتضی اگه موجود باشه، داعی اگه موجود باشه، داعی چیه؟ خدا میتونه این سودی رو به ما برسونه و چیزی ازش کم نمیشه و این بنابراین داعی وجود داره، چون خدا به هر حال جواد هست، صفات به هر حال مختلفی داره، بر اساس اون صفات رحمانی و رحیمی بر اساس اون صفاتی که به هر حال مثل جواد بودن و منعم بودن و اینا دایی وجود داره، قدرتشو داره، میتونه بده. از اون ورم مفسده ای وجود نداره، مانعی وجود نداره. بنابراین با اصطلاح فلسفی که ابوالحسین هم خب یک فیلسوف مشیعی هم بوده مثل خواجه نصیر، مقتضی موجود، مانع مفقود، پس اصلح واجبه. این ادله رو ایشون قبول داشته، به خصوص حالا این دلیل رو. اما از طرف دیگه وقتی با اشکالات مخالفان مواجه شده، در بین این اشکالات یکی از این اشکالات رو وارد دیده، بقیه اشکالات رو وارد ندیده، اما یکی از این اشکالات رو که همون مهمترین اشکال بود، یعنی وجوب به اصطلاح تحقق مصادیق غیر متناهی، این اشکال رو به نظرش اومده که وارده. منتها چون اصل قاعده رو قبول داشته، خواسته یک جوری اون ادله موافقین رو، به خصوص اون دلیل دائی موجود و مانع مفقود رو، با این دلیل مخالفان با هم جمع بکنه. لذا اومده دو تا فرض در نظر گرفته. اینو خوب دقت بکنید، اینو توجه نکردن معاصرین، شارحین کشف المراد و کلن معاصرینی که حالا من دیدم تو این زمینه صحبتی کردن، تا همه رو ندیدم ولی حالا این چند موردی که دیدیم، به این نکته دقت نکردن. ایشون ببینید از یک طرف ادله موافقان رو درست میدونه، بنابراین باید اصلح رو قبول بکنه، از طرف دیگه یه اشکال اینجا وجود داره، اون اشکال رو نتونه. ببینید قبلا ما دیدیم اشکال چیزو، این دلیل واجبات لایتناها رو مفصل بحث کردیم، 7-8 شاید اشکال آوردیم، یعنی اشکال وارد کردن، جواب دادیم، بحث کردیم. موافقان قاعده اصلح به طور کلی، یعنی بغدادیا، اونا تمام همتشون این بود که بگن این اشکال پیش نمیاد. یعنی اونا میگفتن که همیشه اصلح یه حد محدودی داره، یه حد معینی داره، بنابراین هیچ وقت لایتناها پیش نمیاد. در مورد هر انسانی اصلح، مثلا فرض کنید 100 تا نعمت، 200 تا، همینی که الان هست، همینی که الان هست. حالا بعضی ها مثل اون به اصطلاح قبلی ها اصلح رو در واقع مثل ابوالحسین یا نظام فردن فرد در نظر می گرفتن، بعضی ها مثل بلخی من حیث المجموع، انسان مجموع انسان ها در نظر می گرفتن. حالا اون یه بحث دیگه است، اما اجمالا اینا در، حالا بگیم عالم، در عالم، کل عالم حساب کنیم، همین مقدار نعمتی که خدا داده محدود دیگه، اینو میگن اصلح. بیشتر از این میگن اصلا مانع وجود نداره. یعنی اون استدلال مقتضی موجود مانع مفقود، یا استدلال این که مفسده نباشه، در بیشتر از این نیست اصلا. یا نسبت به هر فرد در نظر بگیرید، هر فردی 1000 تا 2000 تا 1,000,000 هر چند تا نعمتی که خدا بهش داده، همین مقدار اصلحه. یعنی بیشتر از این اصلح نیست. چرا؟ بعد یادتون باشه تو اون ادله که بحث میکردیم، دلیل اول مخالفان، اونها اشکالاتی میکردن، نکاتی رو بیان میکردن. مثلا میگفتن بیشتر از این اگه خدا بده مغرور میشن انسانها، طغیان میکنن. البته یکی هم نبود، چیزهای مختلف گفتن که حالا معروفترینش همین طغیان بود که خیلی بحث کردیم ما، یکی دو جلسه راجبه، چند جلسه، 2-3 جلسه راجبه این دلیل اول مخالفه ما بحث کردیم. یعنی همش اونا چیزشون این بود، یعنی اصرارشون این بود که، استدلالشون این بود که بیشتر از این مقداری که خدا داده، بیشتر از این مفسده وجود داره، مفسده ای مثل طغیان، بنابراین واجب نیست. در حالی که ابوالحسین این رو یعنی این جوابها رو درست نمیدونه، میگه نه، میشه فرض کرد که مفسده ای هم نباشه، چنان که ما هم گفتیم اونجا، میشه فرض کرد که خدا الان اینقدر که به من داده، بیشتر از این میداد، منم گمراه نمیشدم، میشه این فرض کرد. و این فرضم با توجه به قدرت لایتناهای خدا حد یقف نداره. بنابراین اشکال وارده، بنابراین چون وارده میشه این فرض رو کرد وقوعا، یعنی در مرحله وقوع، نه این که بگیم ذاتا ممکنه ولی وقوعا ممتنه، نه وقوعا هم ممکنه. بنابراین عرض به خدمت شما وقتی این ممکن شد همون اشکال واجبات لایتناها پیش میاد. منتها حرف ابوالحسین اینه که یه جاهای این اشکال وارد میشه یه جاهای نمیشه. این نکته مهمی که آقایون معاصرین توجه ندارن اینه، یه جاهایی این اشکال لایتناها پیش میاد، هی میره جلو، یه جایی نه، مفسده ای هست متوقف میشه، محدود میمونه. بنابراین اونجا واجبه، اونجایی که محدود نمیمونه، همینجوری میره جلو، مفسده ای نیست، هی خدا باید بده 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 بده، اونجا دیگه واجب نیست، چون محاله، چون واجبات لایتناها پیش میاد و اینم محاله. لذا ایشون یادتون باشه دو جلسه قبل از یه مثال استفاده کرد. حالا بعضی این مثال رو درست متوجه نشدن، خواستن به همون صورت انسانی بر خدا تطبیق بدن، گفتن یه معلم فارغ این، در حالی که دقت نکردن که در خدا یه جور دیگه میشه. مثال این بود که من به یه کسی میخوام پول بدم، 1000 دینار بدم اشکال نداره، 1001 اشکال داره، منحرف میشه. خب 1000 دینار رو باید بدم، اصلح واجبه، بیشتر از اون رو نباید بدم. حالا اینو در مورد خدا بیارید، خدا اینقدر نعمت که به ما داده، بیشتر از این میداد ما منحرف میشدیم، مثلا ما یه اشکالی پیش میمید، طغیان میکرد. حالا این طغیان رو چون زیاد موافقین ازش استفاده کردن، ما هم اینو استفاده میکنیم ازش، طغیان میکردیم. اما یه مثال دیگه در نظر میگرفت، میگفت یه فقیری اومده یه دینار میخواد، من اگر بدم فقیر دومم میاد، فقیر سومم میاد، هیچ فرقی هم بین اینا نیست که من ترجیح بدم، لذا ترجیحش هم بلا مرجحه. و من اگر بخوام این پولو همینجوری بدم، دیگه پولی در پیش من نمیمونه، بنابراین خودم فقیر میشم، و در حال که من نباید این کارو بکنم. حالا بعضی متوجه نشدن، گفتن در مورد خدا که این معنا نداره. خب درسته در مورد خدا معنا نداره، در مورد خدا باید اینجوری بگیم که در مورد خدا، خدا اگر بده اینا، باز باید بعدیش هم بده، باز باید بعدیش هم بده، مفسده ای هم پیش نمیاد، مفسده ای هم پیش نمیاد، بنابراین هی بده بده، به حد یقف نداره. وقتی حد یقف نداره واجبات لایتناها پیش میاد، وقتی واجبات اونم که ممکن نیست، نمیشه خدا لایتناها به من متناها در یه زمانی لایتناها بده، اصلا ممکن نیست، اصلا یه حد یقف نداره، یعنی هرچی شما بگید خدا یه دونه بیشتر میتونه بده بدون مفسده. بنابراین یعنی تطبیقش در مورد خدا این میشه، در اینجا دیگه واجب نیست اصلا. پس ول اصله قد یجب لوجود دایی و انتفاع صارف، اما گاهی هم نه واجب نیست. چرا؟ چون اونجا این لایتناها پیش میاد، وقتی لایتناها پیش بیاد دیگه اونجا مانع وجود داره، مانع وجود داره، بنابراین اونجا دیگه نمیتونیم بگیم مقتضی موجود مانع مفقود. مثل اینکه اشکالی کردید، من اینو جواب بدم بعد. طبق نظر ابوالحسین در مورد خداوند نه انسان، با توجه به قدرت نامحدود مصداقی هست که اشکال لایتناها پیش نیاید. بله دیگه، خب ما حرفمون، اشکالمون به ابوالحسین این خواهد بود که این همه جا این میتونه پیش بیاد، همه جا. اون میگه نه، در واقع فرق ایشون و مخالفان اینه دیگه. یعنی ببینید ایشون، ما همش داریم تلاش میکنیم که این نظریه ابوالحسین رو یک نظریه در نظر بگیریم، یعنی نه این، نه بعضیا گفتن این نظریه به نظریه مخالفان برمیگرده، چون ایشون اشکال قبول کرده بنابراین دیگه نباید اصلا قبول کنه. بعضی هم میگن نه، نظریه ایشون به نظریه موافقا، میخونم عبارتشون، به نظریه موافقان برمیگرده، چون موافقان هم گفتن مقتضی موجود مانع مفقود، خب اینم یه مانع دیگه، پس حرف جدیدی نزده که ابوالحسین. ما میگیم نه، ابوالحسین حرف جدید زده. واقعیتش اولش هم من نظریه ابوالحسین رو دقت کردم همینجوری به ذهنم رسید که مثل اینکه ایشون حرف جدیدی نمیزنه، حرفش یا موافق میشه یا مخالف. اما خوب دقت کردم دیدم نه، واقعا ایشون یه حرف جدیدی میزنه. البته نمیگم درست غلطه، ولی حرفش به موافق یا مخالف بر نمیگرده. ایشون میگه در عالم واقع بعضی انسان‌ها هستن که خدا 1000 دینار بده این مفسده نداره، طغیان مثلا طغیان رو مثال میزنه، پیش نمیاد لذا میده، بیشتر بده طغیان پیش میاد نمیده. خب اینجا هیچ مشکل نداره، مختزی موجود، مانع مفقود. اما در مورد بعضی ها اینجوری نیست، خدا هر چقدر بده مفسده پیش نمیاد. اینجا همون اشکال واجبات لایتناها پیش میاد، اینجا دیگه واجب نیست، اینجا خدا فقط مختزی حسنه، یعنی کار خوبیه. یه جا یکیشا میده یکیشا نمیده، یه چیزایی میده یه چیزایی نمیده. مثل فقیر که من نمیتونم واقعا به همه فقیرها کمک کنم، به بعضی فقیرها کمک میکنم، به بعضی هم کمک نمیکنم. چون اگه بخوام به همه کمک کنم حالا در مورد من یه جور اشکال پیش میاد، در مورد خدا یه جور دیگه، بالاخره اشکال پیش میاد. اینو خوب دقت بفرمایید. پس بنابراین ایشون در واقع با این دو فرض راه خودش را از موافقان و مخالفان، یعنی ایشون نه فقط، خواجه نصیر، علامه حلی، محقق حلی، مقدس اردبیلی در امامیه، در معتزله هم ابوالحسین، ملاحمی هم گفتیم همین دیدگاه رو داره. ولی دیدید که خود ملاحمی که مهمترین طرفدار و پیرو ابوالحسین، اصلا دیدگاه ابوالحسین ما معمولا از کتابهای ملاحمی که خودش هم معتزلیه استفاده میکنیم ببینیم ایشون چی گفته، خود ایشون هم حتی این اشتباه را کرد که گفت که اصلا هر سه نظریه به یک نظریه برمیگره. منتها ما اونجا گفتیم ایشون تحریف کرد، حرف معتزله بغداد رو وارونه نشان داد، حرف معتزله بغداد رو هم تحریف کرد طبق این بیانی که داریم میگیم. یعنی ایشون اون دوتا نظریه رو تفسیر کرد به گونه‌ای که به نظریه ابوالحسین برمیاد. ایشون هم گفتیم اشتباه کرده. پس اولین کسی که اینجا این اشتباه رو کرده ایشونه، ملاحمیه، که در واقع نتونسته سه تا نظریه درست بکنه. بعضی معاصرین هم عینن همین حرفو گفتن آقا همه که قبول دارن مختزی موجود، مانع مفقود واجبه. نه خیر آقا، اینجوری نیست. بصری ها، قاضی عبدالجبار، استادش ابو علی ابو هاشم، استادش ابو علی جبایی، شاگردش نه استادش ببخشید ابو عبدالله بصری و استادش ابو هاشم جبایی و استادش ابو علی جبایی و شاگردانش، اینا میگن این مختزی موجود مانع مفقود دلیل نمیشه برای وجوب چیزی، لذا قبل از تکلیف اصلا وجوب واجبی ما نداریم. ولو مختزی موجود بوده، مانع مفقود بوده، خدا هم انجام بوده، کار خوبی هم کرده، اما واجب نبوده. پس حرف اونا رو تعریف کردید، حرف معتزله بغداد رو هم تعریف کردید. جناب والا من اینو نگفتم دیروز دیاره این بحثو کردیم، اینو یادم رفت بگم، حرف معتزله بغداد رو هم تعریف کرده. معتزله بغداد میخوام بگم واجبات لایتناهی هیچ وقت پیش نمیاد، در حالی که ایشون میگه گاهی پیش میاد گاهی پیش نمیاد. این نکته خیلی مهمیه که اولین کسی که رو که به اشتباه انداخته، عرض به خدمت شما، خود ملاحمی خوارزمیه که اشتباه کرده، نتونسته این سه تا نظریه رو، یا حالا نخواسته به هر جهت اینا رو، در واقع خیلی هم عجیبه البته واقعا از ملاحمی که تمایز نداده حرف معتزله بصره و بغداد و ابوالحسین رو، یعنی دو تا اشتباه کرده، هم اون نظریه اونا رو درست تفسیر نکرده، هم نظریه اینا رو داره، یعنی نظریه ابوالحسین اصل قرار داده، اون دوتا رو تحریف کرده. در واقع هم معاصرین که در واقع نظریه ابوالحسین رو درست چیز نکردن، گفتن این به همون نظریه بلخی برمیگرده. الان میخونم عبارتشون رو. خب عرض به خدمت شما، این اصل استدلال بود که عبارت ملاحمی رو هم خوندیم، همسی رازی مفصلتر توضیح داده بود دیگه، نخوندیم و ارجا دادیم. محقق حلی رو هم عبارتش رو گفتیم اونجا، ولی چون خلاصه است و جمع و جوره، من دوباره این عبارت رو میخونم. محقق حلی اینجوری میگه: ولی قائل ان یجیب عن هذا الوجه به ان ما لا نهایت له متعذرون فلا تتعلق به الداعی. در پاسخ به این اشکال واجبات لایتناها میگه میتونیم اینجوری بگیم اون چیزی که ما لا نهایت هست، اون واجبات لایتناهی متعذره چون محاله، پس اصلا دایی بهش تعلق نمیگیره. حالا ما اینو بگیم مانع یا بگیم اصلا دایی تعلق نمیگیره، اصلا چون محاله متعذره محاله پس اصلا دایی تعلق نمیگیره، پس اینجا واجب نیست اصلا جایی که لایتناهی پیش میاد، پس لایتناهی پیش میاد و اونجا واجب نیست. علامه هلی هم در پاسخ همین جمله‌ای که خوندم دوباره میخونم، گفتم حالا بیشتر توضیح میدم در ادامه، میگه و اندی ان الزام غیر وارده، به نظر من این اشکال واجبات لایتناهی پیش نمیاد. چرا؟ لان الفعل انما یجب علی الله، این علی الله اشاره داره به هم حسن و قبح عقلی دیگه، یجب علی الله که اون وجوب فلسفی میشه یجب، ان الله وجوب کلامی میشه یجب علی الله، لان الفعل انما یجب علی الله تعالی یعنی بر اساس حسن و قبح، من حیث الحکمه اذا کان ممکنن، وقتی که ممکن باشه، اما اذا کان ممتنعن فلا، پس قبول کرده که یه جای ممتنع پیش میاد، محال پیش میاد، اینجا میگه واجب نیست. انما یجب علی الله اذا کان ممکنن، اما اذا کان ممتنعن فلا، یعنی فلا یجب علی الله و ما لا یتناها یستحیل و ایجادو. ببینید قبول کرده که ما لا یتناها پیش میاد بعضی وقتا، پس ممتنه، پس واجب نیست بر خدا چون متعذره. پس ببینید اینا صریحا نظریه ابوالحسین رو دارن علامه هلی، البته فقط در اینجا، در کتاب های دیگه‌اش چوری بحث نکرده، محقق هلی، ملاحمی و البته ملاحمی با تحریف کردن اون دوتا دیدگاه و خود ابوالحسین. خب اینا در واقع این مسئله رو در واقع به این شکل بیان کردن. پس مسئله اصلی و مهم در مورد دیدگاه ابوالحسین که باید توجه بکنیم و متاسفانه توجه نکردم خیلی ها، شاید بگم همه، من الان این مقداری که امروز دیدم میدم احدی به این مسئله توجه نکرده، الان اسم نمیارم و هر کسی حرف خودش زده و اصلا نیومدن که واقعا تفاوت این سه تا دیدگاه رو به خصوص دیدگاه ابوالحسین رو بفهمن و ببینن چیه واقعا این دیگه، حالا قطع نظر از اینکه درسته یا غلطه. پس نکته مهم اینه که در حالی که موافقان اصلح در پاسخ به اشکال تحقق واجبات لایتناها سعی میکنن که با بیان برخی مفاسد مثل طغیان عبد نشون بدن که اصلح همیشه حد مشخصی داره و تحقق مصادیق لایتناها مطلقا پیش نمیاد، از این جهت میگن اصلا واجب مطلقا اگه مفسده نباشه، مفسده مثل طغیان عبد، در حالی که معتقدان به تفصیل میپذیرن که در موارد این اشکال پیش میاد و در این موارد اصلا واجب نیست چون ممکن نیست چون ممتنع. خب این نکته رو عرض کردم، توجه نکردن آقایون و تفسیرهایی کردن. مثلا خب یک میدونید یکی از مهمترین شعرهای به اسم کشف المراد توضیح المراد، نوشته فکر کنم مرحوم شدنم، نوشته به اصطلاح آقای حسینی، سید هاشم حسینی تهرانی، ظاهرا مرحوم هم شدن و واقعا هم هر کسی بعد از ایشون شرح کشف المراد و شرح تجرید نوشته از ایشون استفاده کرده، من نگاه میکنم کاملا محسوسه که دیگران همه از ایشون استفاده کردن، انصافاً هم شرح و شرح البته نیست، به این معنا حاشیه است، در واقع تعلیق است، تعلیقه است بر کشف المراد، کتاب ارزشمندیه. اما ایشون ببینید چی میگه، میگه این دیدگاه فرقی با دیدگاه چیز نداره، بلخی نداره، همونه. ببین عبارتشو من میخونم، فل اصله واجبون ان امکن وقوعن لا ان امکن ذاتن، اصلا واجبه اگر وقوعا ممکن باشه، نه وقتی که ذاتا واقع باشه، نه واقعا امکان تحقق داشته باشه. ولا یبعد ان ینصرف ات، تو این توضیح حرف ابوالحسینه، یعنی حرف کشف المراد، که از حرف کشف المراد هم توضیح حرف خواجه است که اونم بیان حرف ابوالحسین که اصلا واجب این امکنه وقوعا لا این امکن ذاتن، یعنی در اونجایی که واجبات لایتنا پیش میاد ذاتن ممکنه ما تصور بکنیم خدا یه نعمت به من بده، ممکنه، اما اگه بخواد این واقع بشه حد یقف چون نداره به واجبات لایتنا ها منجر میشه که محاله در مقام وقوع، پس ممتنع وقوعیه گرچه ممکن ذاتیه. بعد میگه ولا یبعد ان ینصرف اطلاق قول البرخی الا ما ذهب الیه ابوالحسین ولم یذکر قیده لوضوحه، شاید ما بتونیم بگیم این دیدگاه به همون دیدگاه برخی برمیگرده و چون این واضح بوده برخی اینو نگفته، چون واضحه که اگه چیزی ممتنع باشه دیگه واجب نیست، پس بنابراین این حرف جدیدی نزده ابوالحسین، ابوالحسین همه حرف برخی رو گفته. این که برخی نگفته اگر ممکن باشه چون واضح بوده نگفته، فلم یذکر قیده لوضوحی، ذکر نکرده به خاطر اینکه واضح بوده. خب ما در جواب به ایشون میگیم که اصلا شما توجه ندارید که برخی و طرفدارانش در مقابل این اشکال لایتنها چه جوابایی دادن. اونا جوابی که میدادن میگفتن آقا این واجبات اصلا لایتنها نمیشه که بگید چون لایتنها میشه پس محاله پس واجب نیست. اصلا میگفتن همیشه، مخصوصا بلخی، اینو دقت داشته باشید که بلخی با توجه به کل در واقع تفسیر کرد، به خاطر اینکه اون به اون اشکالاتی که به اصلا وارد کردن اومد، یادتون هست یه بحث کردیم مفصل، به خاطر اینکه اون اشکالات جواب بده اومد گفت که نسبت به فردن فردن نباید در نظر بگیریم، نسبت کل عالم باید در نظر بگیریم، نسبت به کل عالم هم یه حد یقفی داره، همونطور که نسبت به هر فردم حد یقفی داره. بنابراین اصلا ایشون واجبات لایتناها نمیگه پیش میاد که بگیم اگه پیش بیاد محاله و وقتی چون محاله واجب نیست. این نکته خیلی دقیقه که ایشون به این مسئله توجه نه، ایشون بقیه همه من ندیدم واقعا، امروز هرچی به این شروع نگاه کردم ندیدم کسی این رو تمایز گذاشته باشه و منطقه همه رو دیگه نقل نمی کنم، فقط یه چند مورد از این رو. از جمله نویسنده ایزاح المراد جناب آقای ربانی و گلپایگانی که به اصطلاح از معاصرین هستن، ایشون هم در ایزاح المراد هم در اون کتاب قواعد کلامیشون، ایشون هم خودشون دیدگاه برخی قبول دارن، یعنی در واقع میگن از باب جود به اصطلاح واجب اصلح به صورت مطلق، اینو قبول داره. بعد میگه دیدگاه تفسیر اصلا موجه نیست، اصلا قابل فرض نیست این دیدگاه. چرا؟ استدلالشون میگن چون که مصادیق غیر متناهی امکان وقوعی نداره، همین تعبیری که آقای سید هاشم حسینی تهرانی آورد، ایشون هم همون تعبیر رو میارن، میگن که اینجا امکان وقوعی نداره. خب وقتی که ممکن نیست بنابراین نمیتونه صارف دایی باشه. چرا؟ چون دایی در جاییه که فعل ممکن باشه، پس جایی که واجبات لایتناها پیش بیاد اصلا دایی وجود نداره. خب این هم حرفیه که هم ایشون هم همینو زد، منتها ایشون نمیگه به حرف چیز برمیگرد، میگه این اصلا از بحث خارجه، اصلا از بحث خارجه، پس وجوب اصل رو ما باید بعد نتیجه میگیرن یا به صورت مطلق باید بپذیریم یا به صورت مطلق رد باید بکنیم و نظریه تفسیر هیچ توجیهی نداره. من عبارت ایشون از همین شرح کشف المراد میخونم، میفرماید انما یستحیل و وقوعه لا یصلح لان یکون صارفا عن الدائی الذی یقتضی وجود ما یمکن وقوعه از لا معارضت بین الممتنع و الممکن فی مقام العمل، یعنی جایی که ممتنع شد اون اصلا نمیتونه صارف به اصطلاح اون دایی باشه، اصلا اینجا دایی وجود نداره، نمیشه ممتنع بیاد معارضه بکنه با ممکن، نه اصلا ممتنع مثلا دایی وجود نداره، خارج از بحث ما در ممکنه. فالفاعل و یعتی بالممکن و یترک ممتنع. فقیاس ما نحن فی به ما ذکره من المثال مع الفارق فالقول به تفصیل غیر وجیه جدا. تأکیدم دارن که جدا واقعا اصلا هیچ وجهی نداره قول به تفصیل. فصحیح هو القول به وجوب الاصله به مقتضا جوده تعالی مطلقا، همون حرف شیخ مفید و عرض به خدمت بلخی. خب این عبارت رو هم عرض به خدمت شما قابل توجهه که ایشون میفرمایند که چون ممتنعه پس اصلا دایی بهش تعلق نمیگیره، بنابراین خارج از بحث اصلحه. خب میگیم بنابراین میگن که این قول به تفسیر اصلا معنا نداره، پس ما هم قول بلخی رو قبول داریم و این قول اصلا موجه نیست، اصلا درست نیست، اصلا نباید مطرح میکرد. به اصطلاح ابوالحسین نباید این دیدگاه رو مطرح میکرد، این دیدگاه دیدگاه موجه و قابل فرضی نیست. چرا؟ چون ایشون فرضی کرده که ممتنع و وقتی ممتنع شد اصلا خارج از بحثه. خب میگیم ما در جواب میگیم که بالاخره شما قبول دارید که اصلح یه جاهایی به این لایتنها منجر میشه یا نمیشه. اگر بگید منجر میشه، خب این همون قول به تفسیره که ظاهرا شما هم قبول دارید. اگر بگید نمیشه، این همون قول بلخیه و طرفدارانه. خب طرفداران تمام تلاششون در رد این استدلال، در رد استدلال اول مخالفان که همون واجبات لایتناها هست، این بود که بگن منتهی نمیشه به لایتناها. پس شاید اینجوری ما بخوایم بگیم آقا این شارحان هم طرفدار قول به تفصیل هم نظریه بلخی رو متوجه نشدن، یعنی در واقع دارن تفصیل رو رد میکنن، میگن این تفصیله به قول بلخی برمیگرده، در حالی که قول بلخی این نیست. شاید اینجوری بگیم یعنی در واقع اینا به ظاهر میگن این قول موجه نیست و برمیگرده به قول بلخی، ولی در واقع میخوام بگن قول بلخی برمیگرده به این نظریه، چون یه جوری مطرح میکنن مثل این که اگر که در واقع واجبات لایتناها پیش بیاد، یعنی انگار پیش میاد، یعنی فرضی وجود داره که این منتها میگن این فرض چون به محال منجر میشه خارج از بحثه. یعنی چی خارج از بحثه؟ بالاخره این امکان وجود داره یا نداره؟ این امکان وجود داره. اگر این امکان وجود داره و شما میگی ممتنعه، پس اینجا واجب نیست. بله از باب این که ممتنعه واجب نیست، درسته. اشکال ابوالحسین هم همینو میگفت، شما میگی یعنی چی؟ این که اصلا ممتنعه، این که اصلا خارج از بحثه. میگیم همین خارج از بحثه رو بلخی و طرفداران قاعده اصلا قبول ندارن، یعنی میگن چنین چیزی اصلا پیش نمیاد، چنین حالتی، چنین فرضی پیش نمیاد. شما اگه میگید پیش میاد ولی چون ممتنعه واجب نیست، این همون حرف ابوالحسینه. اگه میگید نه چنین چیزی پیش نمیاد، نگید ممتنعه، بگی اصلا فرض نداره. نه اینکه فرض داره و فرض واجبات لایتناها فرض قابل قبولیه، یعنی میشه در یه جایی در نظر بگیریم که خدا هر چی بده باز بیشتر میتونه بده، بنابراین به لایتناها منجر میشه، بنابراین واجب نیست اصلا چون ممتنعه. خب مگه اشکالی که قاضی عبدالجبار میگرفت چی بود؟ میگفت ممتنعه میشه دیگه، ممتنعه دیگه، چند تا 5 تا فرض در نظر میگیره، یکی همین بود که ممتنعه پس واجب نیست، یکی هم این که نه ممتنع نیست اما خدا انجام نداده، و فرضای دیگه. عمده فرض همین فرض بود که چون حد یقف نداره به واجبات لایتناها منتهی میشه و واجبات لایتناها ممتنع، و چون ممتنع واجب نیست. خیلی خوب، پس شما اینو قبول دارید، پس چرا میگید این حرف به حرف بلخی برمیگرده و این حرف حرف جدیدی نیست؟ نه خیلی حرف جدیدیه، بلخی میخواست بگه اصلا چنین فرضی وجود نداره چون همیشه اصلا حد یقف داره. شما میگید نه مزی جا حد یقف نداره اما اونجا ممتنعه، ممتنعه خارج از بحثه. پس در واقع جناب نویسنده توضیح المراد و ایضاح المراد و بقیه، حالا که من حالا دو تا مهمترین شرح ها رو گفتم، شما در واقع قول به تفسیر رو قبول کردید، منتها قول به ظاهر دارید میگید ما قول به وجوب اصلح به صورت مطلق رو قبول کردیم، به ظاهر دارید میگید، چون اونا اصلا میگن که چنین فرضی قابل تحقق نیست، یعنی قابل فرض نیست، شما قابل فرض میدونید ولی میگید چون ممتنع خارج از بحثه. خب ابوالحسین هم میگفت چون ممتنع واجب نیست. به هر حال این تمایز وجود داره، یعنی این که ما بگیم حالا آقای چیز که تعابیر خیلی تندی به کار برده، آقای حسین تهرانی بعدن دلیل ابوالحسین رو که رسیده گفته که این خبطه و شناعته و بعدم اشکالایی به اون دلیل گرفته که حسن هیچ ربطی نداره به اون دلیل، اصلا دلیل رو درست متوجه نشده ایشون، دلایل همون دلیل ابوالحسین رو درست متوجه نشده، گفته این که قیاس مع الفارق، اصلا توجه نکرده که در خدا یه جوری دیگه. حالا من چون واقعا ضرورت نداره ما همه حرفا رو مطرح بکنیم، لذا به خصوص معاصرین به همین مقدار اکتفا میکنیم و دیگه حالا اون مطالب دیگری که ایشون گفته یکی یکی باید بیاریم و جواب بدیم و نشون بدیم که ایشون ادله نه نظریه رو درست متوجه شده نه ادله رو درست متوجه شده، که حالا ضرورتی نیست اینا رو بحث بکنیم. اما اجمالا به نظر ما میرسه که حالا بعضی شروع دیگه هم بود که دیگه حالا من اینا رو یا نگفتم الان فرصت نیست، شاید جلسه بعد باز به بعضی دیگر هم اشاره بکنیم که اشتباهاتی که کردن شاید هم دیگه منصرف بشیم. اجمالا این نظریه قابل فرضه، منتها این نظریه عرض به خدمت بر این اساس مبتنیه که اولا ادله موافقان اصل را قبول کرده. خب وقتی ما ادله موافقان اصل را رد کردیم پس این نظریه هم رد میشه، چون پایه نظریهشون قبول اصله. این یه نکته که در واقع ما اصلا نیازی نیست این نظریه رو نقد بکنیم، چون اساس این نظریه پذیرش اون ادله موافقان به خصوص اون دلیل مقتضی موجود مان مفقوده که ما اون دلیل رو گفتیم باعث حسن میشه در مورد خدا، البته در مورد غیر خدا که باعث حسن هم نمیشه نه باعث وجوب، ما اونا رو قبول نداریم اون ادله رو، بنابراین این نظریه هم قبول نخواهیم داشت، چون پایه و زیربنای این نظریه که اون ادله بود رو ما نقد کردیم. از یک طرف ایشون میخواد بگه که بعضی جاها این اشکال پیش میاد، نه همه جا. ما قبلا در بررسی اون ادله دلیل اول مخالفان گفتیم همه جا این پیش میاد با توجه به قدرت لایتناهای خدا، بنابراین نظریه ابوالحسین رو ما نظریه درستی نمیدونیم، این نظریه اشکال داره. حالا جلسه بعد یه مقدار بیشتر توضیح میدم. اما عرض به خدمت شما این که ما بیاییم بگیم که این نظریه با نظریه بلخی و موافقان یکیه که این معاصرین گفتن، این دو شرحی که گفتم توضیح المراد و ایضاح المراد اینجوری گفتن، و بدتر از این اون چیزی که ملاحمی گفته که موافقان و مخالفان و قول به تفصیل یکیه، این حرف درستی نیست. واقعا ما با سه تا نظریه مواجه هستیم اینجا، نظریه موافقان که میگن اصل واجبه، البته میگن اگه مانع نباشه، مانع رو هم توضیح میدن، یعنی مفسده دنیوی و اخروی، مانع لایتناها نیست از نظر اینا، لایتناها میگن هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه، بنابراین هر جا مفسده نباشه، مفسده دنیوی و اخروی نباشه، اصل واجبه. مخالفین کلن اصل رو واجب نمیدونن، اصلا قبل از تکلیف سه چهار تا چیز مشخصی رو بعد از تکلیف واجب میدونن، یکی عوضه، یکی لطفه، یکی پاداشه و یکی هم تمکینه، این چهار تا رو قبول دارن، اصلا اصله به معنای دنیوی رو قبول ندارن و اون ادله رو هم به طور کلی قبول ندارن. واجبات لایتناها هم یکی از اشکالاته، نه تنها اشکال، 15 تا اشکال کردن اینا، یکی از اشکالاته، غیر از این که میگن اصلا ما دلیلی نداریم، یعنی اون ادله موافقان رو قبول ندارن، بنابراین اصلا نیازی به اقامه دلیل نمیبینن. اما 15 تا هم دلیل عقلی و 8 تا دلیل نقلی که یکی از اون ادله واجبات لایتناها هست، اونم معتقدن همیشه وجود داره. اما ابوالحسین اومده اون ادله موافقان رو قبول کرده، از بین ادله مخالفان واجبات لایتناها را قبول میکنه که وارده، ولی فعل جمله. لذا دو فرض میکنه اصلا، یه فرضی که این حد یقف نداره اونجا واجب نیست. چرا؟ چون واجب یعنی ممکن نیست اصلا واجب بشه، چون ممتنع. یه فرضی که نه محدوده اصلا اون واجبه. بنابراین واقعا سه تا دیدگاه وجود داره و قطع نظر از این که حالا این سه تا دیدگاه کدوم درسته یا کدوم غلطه، ظاهرا دارن یه قرآن میخونن. اگر صحبتی، اشکالی، مطلبی هست بفرمایید، در خدمتون هستیم. اگر نه که خداحافظی بکنیم. بله، بالاخره طبق نظر ابوالحسین در مورد خداوند نه انسان ها با توجه به قدرت نامحدود الهی مصداقی هست که اشکال لایتنا پیش نه؟ بله هست، بله هست. تفاوت ایشون با قاضی عبدالجبار همینه. ایشون میگه که از اون مثاله رو برای همین زد دیگه، یه مواردی هست که درست قدرت نامحدوده، قدرت خدا نامحدوده، اشکال از قابلیت قابله، اینو گفتیم دیگه، اشکال از قابلیت قابله نه از فاعلیت فاعل. قدرت خدا نامحدوده، اما این فرد بیشتر از این نمیتونه، مگر اینکه خدا اون رو مجبور بکنه که اون خارج از بحثه. بله، قابل فرضه. از نظر ابوالحسین تمام حرف ابوالحسین هم همینه که دو تا فرض ما داریم. موافقان میگن اصلا فرض لایتنه ها ما نداریم، موافقان هم میگن همیشه این فرض رو داریم. ابوالحسین میگه گاهی هست گاهی نیست، بنابراین گاهی واجبه گاهی واجب نیست. بله دیگه، این فردی که طغیان میکند خب همون، اگر یه همچین مانعی باشه، طغیان باشه، دیگه به لایتناها منجر نمیشه دیگه. یعنی این فردی که در واقع 1000 دینار گرفته، 1001 دینار رو بگیره، طغیان میکنه، اون 1001 دیگه واجب نیست، بنابراین اشکال لایتناها پیش نمیاد. بله، موانع دیگر رو موافقان قبول دارند. موانع اتفاقا همون موانع حد یقف درست میکنه، موانع به نفع اوناست، همین موانعی که حد یقف درست میکنه، لذا اونا قبول دارن موانع رو. مثالهایی هم میزنن، مواردی رو هم بیان میکنن و به نفع اونا هم هست این موانع. این موانع باعث میشه که حد یقف درست بشه، اما اشکال لایتناها رو قبول ندارن. چرا؟ چون به خاطر همین موانع. این موانع محدود میکنه اصله رو، لذا اشکال لایتناها پیش نمیاد. دقت فرمودید؟ خیلی مهمه این نکته. بله، خیلی خوب.